بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم صفحه 500، سوره مبارکه جاسیه آیه 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. آیه 18 و 19. بعد از داستان حضرت موسی، خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ثم جعلناک على شریعت من الامر، سپس ما قرار دادیم تو را بر شریعت. شریعت یعنی آیین، آیین من الامر، از دین، آیین از دین. فتبعها، پس تو از آن شریعت پیروی کن. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، و پیروی نکن از هواهای نفسانی کسانی که نمیدانند، جاهلند. انهم لن یغنوا عنك من الله شیئا، اگر از شریعت خدا پیروی نکردی، از هواهای نفسانی اونها پیروی کردی، آنگاه که خدا خواست تو را کیفر بکند، اونها نمیتوانند تو را بی‌نیاز کنند از خدا چیزی، هیچ چیز. و این الظالمین بعضهم اولیاء بعض، و همانا ظالمان بعضیشون ولی و دوست بعض دیگر هستند. اونها خدا رو ندارن، خودشون دوست یک دیگرن. اما والله ولی المتقین، ولی خدا ولی متقین هست. این دو آیه خیلی بحث داره، بحثای مهمی هم داره. مطلب اول، یه شأن نزولی برای آیه اول یا هر دو آیه ذکر کرده اند مفسرین، و اون این که کفار قریش آمدن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به پیغمبر گفتن نمیخواد دین جدید بیاری، بیا برگرد به همون آیین پدرانت. پدرانت پیر میکده بودند، بزرگانی بودند، تو به آیین پدرانت برگرد. نمیخواد آیین جدید بیاریم. اون وقت این آیه نازل شد، خداوند فرمود ثم جعلناک علی شریعت. حالا اینجا شریعه را باید معنا کنیم. شریعه راهیه که به سر آب می رود، جوی آب، آب چشمه، آب قنات. اگر در کنارش مثلا باتلاق باشد، نیزار باشد، باغات باشد، اون وقت یه راه درست میکنن برای رفتن سر آب که برن آب بردارن، برن حیواناتشون رو آب بدن سر اون آب، از آب استفاده بکنن. راه همواری رو مناسب درست میکنن برای رفتن سر آب. این رو میگن شریعه. شما شریعه فرات رو شنیدید، از راهی که میرفت سر آب فرات که ابوالفضل علیه السلام رفت آب بیاره. خب اینجا خدا میفرماد ای پیامبر، ما تو را بر یک شریعتی قرار دادیم، یعنی یک راهی که به حیات میرسد، به مقصد میرسد، بهره برداری میکنی از این راه. من از امر، امر اینجا منظور دینه، از امر دین، یه راهی از امر دین برای تو قرار دادیم. فتبعها، تو این راه را پیروی کن. شارع یعنی جاده، راه، خیابان. اما شریعه اون راه مخصوصه که سر آب میره. یکیه بر فتبعها، تو از این راه، از این شریعت پیروی کن. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، و پیروی نکن از هواهای نفسانی این افراد جاهل و نادان، اینایی که حقیقت امر را نمیدانن، حقیقت دین را نمیدانن، یا به جهت پیروی از هواهای نفسانیشون نمیخوان بدانن، اصلا نمیخوان بدانن. اینجا در بحث هوا، هوا یعنی خواهش دل، دلم میخواد، این رو میگن هوا. حالا در عربی شهوات گفته میشود، شهوات هم خواهش دل، هواهای نفسانی، اون چه دلم میخواد. فرق نمی کند در خوراک، در پوشاک، در ارتباطات جنسی، شهوات و در هر چیزی. اگه انسان دنبال هوای نفس رفت چه می شود؟ اینجا چند روایت هست، این روایت رو عرض می کنم، مسئله خوب روشن می شه. یکی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می‌فرماید ما عبد تحت السماء اله ابغض الی الله من الهوا، عجیب روایتی. از این روایت یه نکته استفاده می شود و آن این که دو تا راه بیشتر نیست، راه سوم ندارید، دو تا راه بیشتر نیست، یا راه خدا یا راه هوای نفس، دو تا راه بیشتر نیست، یا راه خدا یا راه هوای نفس. پیامبر اکرم می فرماد عبادت نشد در زیر این آسمان معبودی مبغوزتر در نزد خدا از هوای نفس. اصلا شیطان به خاطر هوای نفسش به آدم سجده نکرد و پس از 6000 سال عبادت این گونه ملعون و مطرود و مبغوض خداوند شد. گفت نمیخوام به آدم سجده کنم، نمیخوام. یه روایت هست شیطان وقتی که خداوند امر کرد به آدم سجده کن، گفت خدایا مرا از سجده بر آدم معاف بدار، من اونقدر تو را عبادت میکنم که هیچ فرشته مقربی اینقدر تو را عبادت نکرده باشد، هیچ بنده ای تو را اینگونه اینقدر عبادت نکرده باشد، اما از سجده بر آدم مرا معاف بدار. خداوند فرمود من میخواهم اونطور که خودم میخواهم عبادت شوم، نه اونطور که تو میخواهی. تو میخوای بر اساس هوای نفست عبادت کنی، من این رو نمیخوام. من میخوام اونچه من میخواهم، هر چند با هوای نفس تو مخالف باشد. خب پیغمبر اکرم فرمود عبادت نشد در زیر آسمان معبودی مبغوزتر نزد خدا از هوای نفس. تکوین، تکوین کون، کون یعنی هستی، طبیعت، عالم هستی، کون
یعنی اون چیزی که در قاموس یعنی به عنوان قانون مطرح نیست، خلاف
قانون. تکوین یعنی طبیعت، عالم هستی، عالم کون، کون یعنی وجود، عالم هستی. تدوین یعنی کتاب قانون، تدوین کتاب قانون، تکوین کون، از کون، کون هستی، عالم هستی. خب کافران در سوره نمل آیه 14 خدا می فرماد و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و اطهوا، یعنی کافران انکار کردن خدا را در حالی که نفسشان یقین داشت به وجود خدا، اما از روی هواهای نفسانی و خود برتربینی و زیر بار نرفتن انکار کردن. یه دانشجوی یه وقتی با هم بحث میکردیم، گفت من خدا رو قبول ندارم. بعد 4-5 جلسه با هم صحبت کردیم، جلسه سوم گفت ته دلم یه چیزی احساس میکنم، این رو فقط برای این جملش گفتم، گفت ته دلم یه چیزی احساس میکنم. گفتم من دنبال همون چیزی که ته دلت احساس میکنی میگردم. همون ذلته. همه دارن و از تیغنت ها انفس هم و جهدوده ها، یعنی انکار میکنن آیات خدا را، در حالی که نفسشون به آن یقین دارد و این را از روی ظلم و عطو و سرکشی و طغیان، و این به خاطر هوای نفس زیر بار نمیرن. بارها این را عرض کردیم که ابو جهل گفت والله محمد راست میگوید، اللهم صل على محمد و آل محمد، ولی ما زیر بار نمیریم. این هوای نفسه، ما زیر بار نمیریم. گاهی یه لحظه هواپرستی تمام عمر انسان رو و از بین میبره، تمام حسنات انسان رو بر باد فنا میدهد. همین در برابر خدا میسته، در برابر خدا میسته. این هوای نفسانی میگه من زیر بار نمیرم. باز در فرمایش دیگر پیغمبر اکرم هست، میفرماید ان اخوف ما اخاف علی امتی الهوا و طول العمل. فرمود خوفناک ترین چیزی که من از آن بر امتم میترسم، وحشتناکترین چیزی که از آن بر امتم میترسم، دو تا چیز هست. یکی هواپرستی و یکی هم آرزوهای دور و دراز، که آن هم به نوعی به همون هواپرستی برمیگردن. هواپرستی آنی هست، الان من میخوام چنین کنم. هواپرستی در آینده هم میخوام چنین کنم، اون میشه آرزوی دور و دراز. فرمود اما الهوا فانه یصد عن الحق. هواپرستی، منمیت، غرور، زیر بار حق نرفتن، ای باعث میشه که انسان از حق گریزان باشه، زیر بار حق نرود، حق را نپذیرد. آرزوهای دور و دراز هم فیانسل آخرت، آخرت را از یاد آدم میبرد. همش آرزوهای دنیایی دارد، آرزوهای دور و دراز دنیایی دارد، به آخرت فکر نمی کند، آخرت رو فراموش می کند. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد ایو سلطان اغلب و اقوا، کدام سلطانی پیروز تر است، قوی تر است، غالب تر است، پیروزمند تر است؟ فرمود الهوا، هوای نفس از هر سلطانی پیروزمندتر است. امام زین العابدین علیه السلام یه حدیث قدسی نقل می کند. می دانید که حدیث قدسی به احادیثی میگم که به سخنانی میگم که خدا به پیغمبر اکرم فرموده در قرآن نیست، غیر قرآن، در احادیث هست. پیغمبر فرمود مثلا در شب معراج خداوند چنین فرمود که تو قرآن نیست. اینا رو میگن حدیث قدسی. امام زین العابدین علیه السلام یه حدیث قدسی نقل میکنه که خدا فرمود و عزتی، یعنی به عزتم قسم، و عظمتی، به بزرگی خودم قسم، و جلالی، به جلالتم قسم، و بهایی، به ارزشم قسم، و علوی، به برتریم قسم، و ارتفاع مکانی، به بلندی جایگاهم قسم. چند تا قسم شد؟ 7 تا قسم شد. لا یعصر عبد هوایه الا هواه الا جعلت همه فی آخرته. و این قسم ها رو خدا خود فرمود، اونم قسم های بزرگ، به عظمتم قسم، به جلالتم قسم، به بهاام قسم، به بلندی مرتبه هم قسم، به بلندی جایگاه هم قسم. بنده هوای من رو بر هوای خودش مقدم نمی اندازد مگر این که من همتش رو در آخرت قرار میدم، چون این دنیا فانیه و آخرت جاودانه است. وقتی هوای من رو مقدم انداخت بر هوای خودش، هوای خودش رو فدای هدای هوای من کرد. امام حسین علیه السلام عرض کرد رضا الله رضانا اهل البیت، خوشنودی خدا خوشنودی ماست، هر چه او میخواد، هر چه او راضیه. فرمود قسم هر کس هوای من رو بر هوای خودش مقدم انداخت، من همتش رو در آخرت قرار میدم. یعنی تمام کارای شبان روزش در جهت زندگی جاوید و باقی قرار میگیرد، همش برای آخرت قرار میگیرد. و قناعه فی قلبه، و قلبش را بی‌نیاز میکنم، یعنی احساس احتیاج به هیچ کس در این عالم نمی کند. احساس احتیاج به هیچ کس در این عالم نمی کند. بی نیاز بی نیاز. اگه تونستی خودت رو تربیت بکنی اینجور که از کسی چیزی درخواست نکنی، خیلی مهمه. خیلی مهمه. یعنی بی نیاز بی نیاز بشی، دست نیاز پیش کسی دراز نکنی. حتی یکی از علما چند دقیقه از دنیا رفته بود، تو رادیو معارف خانوادهش صحبت میکردن، اون وقت خانوادهش میگفتن ما آرزو داشتیم یه بار این آقا یه لیوان آب از ما درخواست بکنه، یه لیوان آب به من بده. به کسی نگفت یه لیوان آب به من بده. حتی در وقتی که مریض بود و تو بستر بود، ما چیزی بهش میدادیم، او درخواست نمیکرد. این میشه عبد خدا، این میشه خالص برای آخره. به کسی و به چیزی در این عالم احساس نیاز نمیکنه، غناش در نفسش قرار میگیره. قناعه فی قلبه و کففت عنه ضیعته. بعد خدا میفرماد من عهده‌دار نیازهای او هستم، نیازهای او رو و خانوادهش رو برمی آورم. و ضممت السماوات و الارض رزقا، آسمانها و زمین را مأمور رساندن رزق او میکنم. و اتت خود دنیا و هی راغمه، دنیا سراغش میرود در حالی که او بیرغبت به دنیاست، دنیا میره سراغش. این همون چیزیه که امیرالمومنین علیه السلام در اون وصیت‌نامه‌اش در بعد از اینکه از ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه ضربت خورده بود به امام حسن و امام حسین فرمود و الله تبغیت دنیا و این بغت کنه، یعنی شما دنبال دنیا نرید، هرچند دنیا دنبال شما بیاد شما دنبال دنیا نرید. و امام صادق علیه السلام می‌فرماید احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم. عجیب فرمایشیه. امام صادق می‌فرماید از هواهای نفسانیتون بر حذر باشید همچنون که از دشمنانتون حذر می‌کنید، یعنی هوای نفس رو دشمن بدانید. فلیس شیعون اعدال رجال من اتباع احواه. فرمود دشمنترین دشمن آدم اینه که از هوای نفسش پیروی کند و حساب در سنته هر چی سر زبانش اومد بگه، کنترل نداشته باشد زبانش، هر بد و بیرایی به هر کی میخواد هر چی میخواد بگه. اینجوری هست. باز امام صادق علیه السلام میفرماد انی و عبر و نجات و هذه الامه به من عرف حقا منهم الا لعهد ثلاثه، صاحب و سلطان جائر و صاحب و هوا و الفاسق المعلن. فرمود امام صادق فرمود من امید نجات دارم برای این امت، هر کس شیعه ما باشد ما رو بشناسد مگر سه کس، این سه کس را امید نجات ندارم. یکی سلطان جائر، سلطان ستمگر، یکی هم هواپرست کسی که دنبال هوای نفسش میره، یکی هم کسی که بی‌حیاست علناً فسق و فجور انجام میده، بی‌حیایی میکنه تو امر دین، تو امر حجاب، تو امر عفت، تو امر شهوت بی‌حیایی میکنه. این سه کس را امید نجات براشون نداره: سلطان ستمگر، هواپرست و کسی که علنی فسق و فجور میکنه. بحث راجع به هوای نفس خیلی بیش از اینها هست، آیات قرآن، روایات فراوان، اما برای روشن شدن مطلب همین مقدار کافی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، درک حقایق قرآن، توفیق عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره‌مند بفرما به جاه محمد و آله.